بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برنامه ما درباره وجوهی که مرحوم آیت الله صدر برای فرار از ربا تصویر کردم. سومی این بود که دیروز اجمالا نقل کرده و امروز تفصیلن. یک نفر در بغداد بیاد رئیس بانک بغداد یا صراف بغداد، میگه فلانی من احتیاج دارم در هند به پول. ممکنه جناب‌عالی نام مرقوم بفرمایید که در هند به من قرض بدهد؟ بغداد پول نمیده، فقط یک سفارش میکند که فلانی در هند وکیل من هستی. البته در هند وکیل این بغدادیه، شما به این آدم قرض بدید. اینم میرود در هند قرض میکند و کار خودش را انجام میدهد و بنا شد بر این که بعد از 6 ماه پول را تحویل بده. 6 ماه گذشت، این آدم آمده بغداد، میخواد از کلم قرضش را پس بدهد. بگد آقا جون، شما در هند قرض کردی و باید در هند به وکیل من بدهی، نه در اینجا. میگه من نمیتونم دیگه به هند بروم، شما بپذیرید، چون اون که در بهنده وکیل شماست. میگه بله، من میپذیرم به یک شرط، اون مقدار سودی که بر این 6 ماه متعلقه اون رو حساب میکند. میگه این مبلغ رو به من بده، من تنازل میکنم، از حق خودم میگذرم، این که باید در هند بدی در بغداد میپذیرم. این راهی که ایشون در اینجا بیان کرده. عرض کنم خدمتتون که اشکالی که در اینجا هست، اولا این یک به اصطلاح راه چاهی است که خیلی ضعیف، کمتر اتفاق می افتد یه همچیزی. غالبا پیش بانک میرن، حواله میگیرن، از این طرف پول میدن در بغداد، بعد میرن در هند میگیرن. این آدم عکس کرده، در بغداد پول نداده، فقط در بغداد نامه گرفته که وکیل بغدادی در هند قرض بده. این کمتر اتفاق میفته. غالبا اتفاق این است که اینجا پول میدهد بغداد، در هند بگیرد. یه همچیزی کمه. و ساریان این کار یک راه عمومی نیست، یک راه خیلی فردی و نادری است. از این بگذریم. التخریج الرابع دیگه عبارت ها را آقایون خود
در دو شهر، مثلا در کشور ایران همینو نمیشه اجرا کرد؟
مثلا در ایران عرض کنم خدمتتون که در رشت میرد پیش رئیس بانک رشت، میگه من عرض کنم خدمتتون نامه بنویس، وکیل شما در قم به من قرض بده. میگه در قم وکیل اونی که در رشت قرض میکنه دو 6 ماه، بعدن که میخواد تحویل بدهد میخواد در رشت تحویل بده. بانک رشتی میگه که من آقا جون، پول را شما در قم گرفتی، باید به وکیل من در قم بدهی. میگه رفتن من به قم مشکله. میگه چشم، اون مقدار سودی که بر این تعلق میگیرد اونو در نظر میگیره. میگه بده تا من از حق خودم بگذرم. عرض کردم این خیلی نادر است و عکس غالبا پول در رش میدهند، در قم تحویل میگیرند. اما چهارم، تحویل قرض الی بی.
ایران شرعیش
چیه
با؟ نادر یا نادر نیست؟ حالا
یه راهش منم قبولم. اما عرض کردم خدمتتون که آخر چهارمه، تحویل قرض الی بی. قرض را تحویل به بی میکنیم. این کدومه آقا جان؟ نگاه نکنید، من از خارج میگم. عرض کنم خدمتتون که این آدم مقبره عرض کردم خدمتون که 8 دینار قرض میدهد، 8 دینار میفروشد به 10 دینار، 8 دینار را به 10 دینار میفروشد، دینار عراقی. میگد من 8 دینار را عرض کنم میفروشم به شما در مقابل 10 دینار به شرط اینکه به من بعد از 2 ماه تحویل بدهی، 8 مرا بدی. الان 10 تا از من بگیر، عرض کنم بخشید 8 تا از من بگیر، بعد از چند ماه 10 من بده. میگد از نظر ما این اشکالی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این بیعه، من اشتباه کردم، کلمه قرض گفتم، استغفر الله. از اول شروع میکنیم، از اول شروع میکنیم. این آقا میگد من 8 دینار را به تو میفروشم در مقابل 10 دینار میفروشم، به شرط که بعد از چند ماه 8 دینار به من بدهی. قرض را تبدیل میکند به بیع. بگو قرض را تبدیل میکند به بیع. در واقع 8 دینار را میفروشم به شما در مقابل 10 دینار، بعد از 2 ماه به من بدی. میفرماید این از نظر ما اشکالی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه بیع معاقعتی ربا معاوضه گشتنت و انگکونه مکیلن او موزونن، این نه مکیله و نه موزونه، اشکالی ندارد. و اتفاقا از قبیل نقدین نیست، چون در نقدین تقابض در مجلس شرط این کاغذه. بنابراین بر 2 اساس اشکالی ندارد. اولا این از قبیل مکیل و موزون نیست تا مشکل ربا معاوضه بیاد، و نقدین هم نیست که تقابض در مجلس در آن شرط باشه. البته این 2 اشکال دارد. اشکال اولین است که ما مبنای شما را قبول نداریم. شما میگید برای اینکه در ربا معاوضه مکیل موزون باشد، نه، در ربا معاوضه مکیل موزون لازم نیست، بلکه ما گفتیم در 4 تا لازمه. و یکی از مفاسد اون مسئله که از اول کتاب من داد میزنم همینه. آقایان آمده اند در ربا معاوضه گفتند حتما مکیل موزون باشد، این نوع رباها را تجویز کردن. مرحوم سعد در دینار عراقی، ما هم در ریال ایرانی، که من 10 ریال 8 ریال ایرانی را میفروشم به 10 ریال بعد از 2 ماه. ما گفتیم شرع مقدس معنا ندارد که قرضش را حرام کند، بیعش را تجویز کند، از در برود از پنجره وارد بشه. عرض کردم خدمتون که شما آقایان آیندگان مفتی شما هستید. امام حسن به فرزندانش گفت انکم صغار قوم و یوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین. از حالا پایه ها را درست کنید، در خودتون احساس ضعف نکنید. انشاءالله مفتی آینده، اگر مفتی آینده هستید، در این مسئله من تجدید نظر کنید. حق با مفیده، حق با نماینده اوست. معنا نداره که قرضش حرامه، 8 بدهم 10 بگیرم، اما اگر بیعش جایز باشد. هیچ عاقلی چنین کاری را تصویب نمی کنه. این اولا. و ثانیاً حضرت، و ثانیاً این اسمش بیعه، در واقع قرضه، در واقع قرضه. میگه من 8 دینار را میفروشم به 10 دینار، اسمش بیعه ولی در واقع قرضه. یک مثلش در افسانه ها میگن وزیری با عرض کردم خدمت تو که خادم خود در بیابان گم شد. شب فرا رسید و سرده. وزیر به وکیلش گفت بگرد یه چیزی پیدا کن رومان بکشیم. آمد گفت من فقط تالان یک الاغی را پیدا کردم. گفت ارشمان بکر اسمش بیار، خودش بیار اسمش نیار. این از این قبیله. شما میگید این بیعه و حالنکه بیعه نیست، این قرضه. علاوه بر این کنارن گفتم پول قابل خرید فروش نیست، پول ما به گشتراست. لا گشترا ولا یبا، لا گشترا ولا یبا، بل به گشترا. و اگر میگن بیع دین علامن ها و علی، اسمش بیعه و در واقع ابراعه. میگن بقیه نق بده، بقیه را ابرا میکنم. بنابراین این تخریجش هم تخریج مشکلیست. بریم ببینیم پنجم چه میفرمگم. التخریج الخامس، التخریج الخامس، تخریج خامس این همان رابعه، خامس این همان رابعه با یک تفاوت. در عرض کردم خدمت که رابع دینار را به دینار میفروخت، هش را به ده میفروخت، ولی در اینجا نه، دینار عراقی را به تومان ایرانی میفروشد. میگد 8 دینار به تو میدهم، بعد از 6 ماه به من 200 ریال ایرانی بدی. در حالی که مالیت اینها فرق دارد، هیچ هرگز مالیت 200 ریال با 8 دینار نیست. میفرمگد این هم اشکالی ندارد. علاوه بر این که 8 دینار را میفروشم به 200 دینار ریالی، البته این را ایشان ذکر باید بکند، با توجه به اینکه 200 ریال ایرانی قیمتش بیش از 8ه، اون سود را کشیده روی ریال، و الا اگر سود را روی ریال نکشیده بود باید بگد 8 دینار را میفروشم به 150. این که میگد به 200، اون سود را کشیده. میفرمد این بهتر از قبلیه، این بهتر از قبلیه. چرا؟ میگه در قبلی ممکنه بگید اسمش بیعه ولی در واقع قرضه. خودش میگه، میگه ممکنه در قبلی به من بگید که این اسمش قرضه، بیعه ولی قرضه، ولی در اینجا نمیتونه بگید قرضه. چون چرا؟ سمنها فرق دارد، یکی دیناره، اون دیگری ریاله. توجه فرمودیم؟ این را همیشون بفر بگد. عرض کنم خدمتون که اشکالی که به ایشون هست، استغفرالله، نظری که به ایشون هست این است که جناب صدر ولو در ظاهر دینار را به ریال معاوضه کردیم، ولی در واقع اگر گفتیم مالیت ها را مبادله کردیم، مالیت ها را مبادله کردیم، مالیت 8 ریال کمتر از مالیت بناءً علی هذا همان مشکل برمیگردد. معاوضه بین مالیه هاست، مالیت اون غیر از مالیت اینه. ولو این بهتر از چهارمیه، در چهارمی مشکل بود، میگفتیم این بیعه نیست، در واقع قرضه، چون هر دو دینار بود ولی در اینجا ریاله. در این حال که ریاله، مسلماً این کاغذها قیمت ندارد، به خاطر اون مالیتشه، عین مالیت 8 ریال، 8 دینار با مالیت 200 ریال ایرانی خیلی تفاوت داره. این همان رباست. در واقع مالیت ها را عوض کردیم، در حال که یک طرف کمه دیگری زیاده، به خاطر عجل، چون یکی نقده اما دیگری. این را بخوانیم. التخریج الخامس، تبدیل دنانیر به عملت اخرى. این بیع ثمانیت دنانیر به عشرت منها مؤجرتن یعد قرضن فی الواقع، اما چهارمی، اون چهارمی ها. ولیکن ازا یمکن بیع ثمانیت دنانیر بیمه اکی تومانن. من در پایین یه چیزی نوشتم که وحیه تساوی عشرت دنانیر. این دویست دینار، دویست ریال از نظر قیمت چقدر 8 دینار نسبت که 10 دیناره. این را اضافه کنید. یمکن بیع سمانیت دنانیر به مئت تومان فی الذمه مؤجرن فان النقود الورقیه لا یجری علیها احکام بیع السر. بیع السر در جایش که طلا و نقره باشد. فلا یجب فیه التقابض فی المجلس بل یجوز ان یکون الثمن مؤجرا الی شهرین و فی نهایت الشهرین یمکن للبایع ان یطلب من المشتری مئتی تومان او ما یساوی ذلک من الدنانیر من باب وفاء الدین بغیر الجنس. ممکنه بگه 200 ریال بده، ممکنه بگه دخه قیمت 200 دینار به من ده که در واقع 8 دینار خواهد بود. توجه فرمودیم. او ما یساوی ذلک و عند اذن تحصل نفس النتیجة المقصودة لمن تريد ان یقرض قرضا ربویا. ولئن قیل، اگر در قبلی بگید که این در واقع قرض است، در واقع بینی، چون که اونجا هر دو دینار بوده، اما اینجا نمیتونه بگی، اینجا یک طرف دیناره یک طرف خدمتون که ریاله. ولئن قیل فی تخریج سابق ای فی بیع سمانیت دنانیر به اشره انه قرضان لکونه تبدیلن لشیعه به مثله فی الذمه فلا یقاد هازا فی بیع سمانیت دنانیر به مئتی تومان لعدم المماثله فیکونو تابع البی. آقای دهقان معنا کن تابع را. تابع البی، تابع یعنی عرض کنم خدمتون که اون مهری که میزنن، عرب هم گه مهری که به این میزنن، این دیگه مهر قرض نیست، مهر بیعه. فیکون تابع البیعه هو تابع الوحید لحاظه معامله. یلاحظ علیه کما افاده سید ان المعامله و این کانت بین سمانیت دنانی و مئتی تومان مؤجرن لکنها فی الواقع مبادرت بین مالیات همان فعند اذن یأتی هنا الارتکاز العرفی که در واقع این هم قرضه. قایت ما فی الواقع قرض عینی نیست، قرض مالیته، برگشته به قرض مرتبه، یعنی برگشت پنجمی هم به چهارمی. در واقع مالیت عرض کنم 8 دینار را به مالیت عرض کنم 10 ریال قرض میدهم، برگشت به اون دیگه بقیه را نمیخونیم. التخریج السادس اشتراط الوکیل از زیادت عند الوفا. این آخریه. رحمت الله علیه فکر جوالی داشته. التخریج السادس می‌فرماید بر اینکه کسانی هستند پولشون را در بانک می‌گذارند، خصوصا حساب‌های غیر ثابت، اگرم پولشون را در بانک می‌گذارند، در واقع پول مال جناب صاحب ماله، فقط بانک وکیله، وکیل است که با این تجارت بکنه، اشکالی نداره. البته در از کنم خدمتون که در حسابهای متحرک این مسئله خوبه، بانک گذاشته ولی بانک وکیل است که با پول او تجارت کنه. چه میکند؟ میاد با این پول تجارت میکند، قرض میدهد به طرفی دیگر به همان مبلغ، قرض میدهد مبلغی را که مال کسیه، قرض میدهد به دیگری. آخر ماه عرض کردم خدمتون که بعد از 3 ماه باید عین مبلغ را برای طرف ثابت کنه. ولی میگه فلانی در وسط که من حمال که نبودم، من این همه خدمت کردم، پول دیگری را به شما قرض دادم، این کاری که من میکنم این بالاخره مزدی دارد، اون ربا را به عنوان مزد بانک میگیره. میفرماید این ربا نیست، ربا در صورتی است که سود برگردد به صاحب مال، اینجا سود به صاحب مال برنگرد، سود را جناب بانک اتخاذ کرد. این هم یک راهی که در واقع اگر کسی پولی در بانک دارد و با بانکم وکیل است که با این هر نوع معامله انجام بده، این ممکنه قرض بدهد بدون ریا، سر وقتم طرف را بگیرد بدون ریا، ولی اما در این به شرط میکند که فلانی من این کار میکنم، از فلانی قرض میگیرم به تو میدهم بدون سود، اما من در اینجا کارمزد میخوام، کارمزد را بانک بگیرد برش حلاله. این هم یک راهی است. بخونیم: قد یقال ان البنک یعتبر نفسه وکیلا عن المودعین فی الاقراض من اموالهم و الاموال تبقى علی ملکیت اصحابها و عندئذ یکون الدائن هو المودع، قرض دهنده صاحب ماله، و البنک وکیلا فی الاقراض من قبل الدائن لكن بالشکل الذی یرتعی، و عندئذ یمکن للبنک ان یشترط علی المقترض فی ضمن عقد القرض ان یدفع زیاده علی المبلغ المقترض عند الوفاء للبنك نفسه، فهنا لم يحصل للمقرض اي حق في الزياده، وانما زيادته للبنك. يلاحظ عليه، دومي در ذهنم اما اولي را باید عبارت بخونم: يلاحظ عليه بان الواقع ليس كذلك وان المقرض هو البنك لما مر ان البنك يتملك اموال المودعين. آمد. این فرض شما برخلاف واقعه. هیچ وقت کسانی که در بانک میگذارن او قرض دهنده نیست. شون چنین گفت که قرض دهنده صاحب ماله، اون هم قرض گیره. من در وسط یک کاری هستم، به اصطلاح دلالی هستم برای این کار. واقع چنین نیست. در همین مثال در واقع بانک قرض میدهد، نه اینکه در واقع موده قرض میدهد، نه صاحب بانک. این برخلاف واقع. بخونیم: یلاحظ علیه به ان الواقع لیس کذالک و ان المقرض هو البنک و قد مر ان البنک. یلاحظ علیه اولا به ان الواقع لیس کذالک و ان المقرض هو البنک و قد مر ان البنک یتملک اموال المودعین به ازدهم لکن به زمان المصر فیصبح مالکن لا وکیلن. آمد نظر ما. ایشان بر این اساس بود که در واقع قرض دهنده مودعه، او چیزی گیرش نمیاد. قرض گیرنده هم پول میدهد به موده همان پول، اما سود مال دلاله. ما میگیم عکسه، در واقع قرض دهنده خود بانکه، نه اینکه در واقع قرض دهنده اوست. اون بنده خدا خواب خبر نداره. قرض دهنده چون اختیاراتی گرفته است میتوند این را قرض بدهد، تملک کند، از طرف موده قرض بدهد، قهرن سود مال بانکه. لا به ما هو دلالن بل به ما هو مالکن. این یکی. ثانیاً اشکال دومی که هست، آقایان در امور بانکی اگر وارد یا نه. تکرار کنم، عرض کنم ایشون بیانش این بود که صاحب پول قرض میدهد، اون طرف هم قرض میگیرد، بانک در وسط دلاله، ولذا این ربا مال بانک به عنوان دلالی و کارمزدی و حمالی. ما میگیم عکسه، در واقع قرض دهنده خود بانکه، بانک تملک میکند از طرف اون، یعنی چنین اختیاری دارد، تملک میکند، البته به شرط زمان تملک میکند، قرض میدهد، قهرن سمن سود مال بانکه، به ما هو مالکون لا به ما هو دلالون. این یکی. اشکال دیگری که هست، آقا دقت کنید، خب اشکال دیگری که هست، آقایان میدونید دو جور در بانک پول میگذارن: پول ثابت و پول غیر ثابت. ثابت در صورت است که 5 سال پولش را میگذارد اونجا، حق گرفتن نداره، پول ثابت. اما پول در گردش، حساب در گردش نه، پول میگذارم فردا برمیدارم، پس پول برمیدارم. بانک اختیار ندارد. در اولی بانک پول حساب ثابت دارد و بانک نمیتواند قبل از انقضاء مدت پولش را بگیره. اما در دومی حساب در گردش چنین نیست، هر موقع گذاشت کار درست میشه. این تخریجی که مرحوم گفته فقط در اگر گفتی در حساب ثابت درسته، در حساب ثابت درست است که بانک مالک می شود آن را، توجه کردی؟ اگر مال حساب ثابت شد بانک مالک سودم، مال مالک سودم، مال بانک، پس در واقع می شود ربا. در حساب در گردش این کار رو نمیتونه، چون من امروز پول میذارم فردا بر میدارم، این در حساب های ثابته. بانک 5 سال خاطرش جمعه که طرف سراغ من نمیاد، با این تملک میکند و کارها رو انجام میده، در واقع قرض دهنده خود میشود بانک، سودم مال بانک، سودم مال اوست. و سانگن سلم دا انزاید سارم بلکند البنک فقط، لکن لایتم فی الحسابات ثابت لأن الغاية في وضع المال فيها هو انتفاع أصحابها والمفروض أن المنتفع هو البنك فقط دون صاحب المال إلا أن يجعل له سهما من منتفع نعم يصح إلى آخر. تا اینجا تخریجاتشون تمام شد. بحث آینده که داریم الاستدراکات. استدراکات چیه؟ استدراکات این است که حضرت امام یه مقدار مسائل ربا را بیان نکرده. ما آمدیم 10 تا استدراک داریم. بالاخره بعد از آنی که افراد مبتلا به ربا شدن چگونه از ربا خودشون را خلاص کنن. 10 تا استدراک داریم که انشاءالله رحمان بعد از 3 روز خدمت آقایان عرض میکنم انشاءالله تبارک و تعالی. آقایان توجه کنید، شنبه آینده که میگاییم ساعت 4:15، آقایان توجه کنید، شنبه آینده 4:15 انشاءالله.